و ببینیم میگیره یا نمیگیره. و این اشتباه از اینجا در میاد که ما موقعی که میخوایم یک کسب کاری رو ایجاد بکنیم، وضع ایجاد رو با اون وضع موجود رقبا مقایسه میکنیم. یعنی میگیم ببین اون 3 تا شعبه داره، 5 تا شعبه داره، من چجوری میخوام با اون رقابت بکنم؟ فلانی مغازه داره، فلانی سایت داره، فلانی این امکانات رو داره. در صورتی که اونا هم تو نقطه شروع اینا رو نداشتن. و یه نکته خیلی مهمی که معمولا در این ایجاد کسب و کارها ما میگیم و توصیه میکنیم اینه که کسب و کاری که درست بنیانگذاری بشه، کسب و کاری که درست مشتریشو تشخیص بده، درست ارزش افزوده بده، عموما باید بتونه تامین مالی رو از طریق خودش و مشتریهاش بکنه. ببینید الان یکی از بزرگترین یعنی کارآفرین دنیا که از خودروی برقی اومد و خب مطرح شد و تعمیم مالی کرد، تعمیم مالیش از کجا بود؟ از مشتری ها. اومد پیش فروش کرد به مشتری ها اون خودرو رو و تعمیم مالی کرد و بعد رفت ادامه داد. لذا این به نظر من نکته کلیدیه که من اول به این توجه کنم که تعمیم مالیم اولویت یک و به صورت پایدار اینه که از خود کسب و کار بشه. هیچ وقت که از تعمیم مالی های بیرونی معمولا کمک کننده هم قلقگیرن، یه جاهایی قراره به من کمک بکنن. به این معنی نیستش که من اگه فقط قرار باشه با وام کسب و کارم ببرم جلو، تا ابد باید با وام ببرم جلو، هی وام های بزرگتر، هی وام های بزرگتر. این یه نکته. وقت دارم ادامه بدم؟
بله بله خواهش میکنم.
یکی دیگه از یعنی بعد از این نکته و توجه به این نکته، حتما خب تعمیم مالی یکی از منابع اولیه شخصیه. یعنی من یه پولی رو جمع کردم، طبیعتاً
اندوختهی دارم،
پسندازی دارم، سرمایه گذاری دارم، حتما بخشیش رو که میشه باز همون یعنی ریسک پذیری به این معنی نیست که من همه یه پولم رو یهو بیارم توی کسب و کاری خرج بکنم، بخشیش رو میارم که بتونم آزمون خطا بکنم ببینم اگر میگیره بعداً بیشتر سرمایه گذاری. بوده بعدی خانوادگیه. خیلی از کسب و کارها با حمایت خانواده ها شکل میگیرن. حمایت خانواده ها چه
در موافقت با این شنونده عزیزمون که گفتن جیب بابا باید پر باشه؟ 913-36-61
به پرش نیاز نیست، به پرش نیاز، همون نکته که گفت، این هیچ کسب و کاری با پول صرفا شکل نمیگیره. خب و من اگر اینجوری نیستش بگم من تنها کمبودی که برای شروع کسب و کار دارم پوله، میتونم با ابعاد کوچیکتری شروع بکنم، از خودش به خودش تزریق بکنم. ولی خانواده حتما نقش داره، چه در پیش خرید کردن، چه در حمایت کردن، چه در تعمیم مالی های ضروری شروع اون کار میتونه کار بکنه. بعد بعدی قرضیه، صندوق های قرض الحسنه ای که میتونن باشن، چه عمومی، چه رسمی، چه غیر رسمی، و کارهای شراکتی از این جنس که میشه انجام شه. بعد بعدی سرمایه گذاران که حالا این سرمایه گذارها باز هم ساحت شخصی دارن، آشنایی دارن، روابطی دارن، من ممکنه سرمایه گذاری بشناسم بیاد روی این کار من و ایده من سرمایه گذاری بکنه، یا سرمایه گذارهایی که به صورت سازمانی الان دارن سرمایه گذاری میکنن، حالا اصطلاحاً بهشون میگن سرمایه گذار خطرپذیر، شتاب دهنده، مرکز رشد، انکوباتور، هر کدوم هم توی اصطلاحا سطوح مختلفی و با مبالغ مختلفی با توجه به اینکه اون ایده و کسب و کار در چه سطحی هست میان سرمایه گذاری میکنن، چه شخصی پس چه سازمانی. بله. ایده بعدی که معمولا یعنی پر ریسک ترینه و
خطرپذیری بیشتری
داره وامه، که من بالاخره تعمیم مالی رو برم از طریق وام بکنم. خب چون وام هزینه تعمیم مالی گرونیه، باید خیلی مطمئن باشم که میتونم برگردونم این پول رو، که از یه کارآفرین بدون پول به یه کارآفرین شکست خورده بدهکار تبدیل نشم. وامی که معمولا باز توصیه اینه که وام برای سرمایه در گردش استفاده شه، یعنی کسب و کاری که مسیرش مشخصه، مشتریش مشخصه، حاشیه سودش مشخصه، نه اینکه من پیش خودم احساس میکنم اگر من مثلا 5 تا ابزار داشته باشم، دستگاه پرس داشته باشم، دیگه حتما بازارو میگیرم، بعد برم وام بگیرم اینا رو بخرم ببینم نه مثلا همچین خبری هم نیست. نکته بعدی هم که به نظرم الان توی این چند وقت یکم داغ شده و مورد توجه عموم مردم قرار گرفته، این روش های تعمیم مالی جمعیه، جمع سپاری مالی، که این هم الان سایت ها و پلتفرم های زیادی بهش مشغولن. بله و فکر میکنم حدود 60 تا شده باشن که کسب و کارهایی که حالا یک کم عددای فکر میکنم تا 30 میلیارد 25 میلیارد تومان رو این سکوها میتونن تامین بکنن. اینم روش بعدیه. یعنی پس من اگه بخوام خیلی یه جنبندی اولیه بکنم، من موقعی که میخوام یک کسب و کار رو شروع بکنم باید پیش فرض این باشه که پولی نمیخوام، باید از مشتری هام کسب درآمد بکنم و برم جلو. ممکنه با این پیش فرض یه نیازمندی های اولیه داشته باشم، برای تامین اون نیازمندی های اولیه تو اصطلاحاً سکوی اول، تو پله اول با مثلا زیر 5 میلیون تومان میشه شخصی، میشه قرض گرفتن، میشه خانواده، اینها میتونن به من کمک بکنن. از سکوی 5 میلیون تومان برم جلوتر، کسب و کارم کار بکنه، احتمالا نیازهای مثلا 500 میلیونی، 1 میلیاردی، 2 میلیاردی داشته باشم.
بله.
سرمایه‌گذارهای شخصی، اون انکوباتورها، مرکز نوآوری‌ها، اینا میتونن به من کمک بکنن. اگر تو هر کجای این فرایند سرمایه‌گذاری بیشتری می‌خواستم شعبه بزنم، اینها اینجاها اون سرمایه‌گذارهای خطرپذیر یا سکوهای تامین مالی جمعی میتونن به من کمک بکنن. و در کل این فرایند هم اگر که سرمایه در گردش میخواستم برای کسب و کاری که بهش مطمئنم و توش هستم، وام گزینه ایه که میتونه به من کمک بکنه. من این
فقط فکر میکنم این کسب و کارهای نوپا و کسب و کارهای خرد این تهدید رو سر راه خودشون میبینن، همچنان که به دنبال دریافت سود از اون سرمایه خودشون هستن، ممکنه که یهو ناغافل اصلا اون سرمایهشون از دست بره.
بله احسنت. من یه نکته ای رو در تایید همین حرفم عرض بکنم. ببینید اگر کسب و کار سودده باشه حتما سرمایه گذار میاد دنبال آدم، یعنی من تجربه خودم و آنچه به شدت بارها و بارها دیدم، سرمایه گذارها هستن که دنبال اینن که پولم رو چی کار کنم و دنبال اینن که مشارکت بکنن، سرمایه گذاری بکنن و میان دنبال آدم. اگر سودده نباشه باید خیلی بهش فکر کنم و خیلی تأمل کنم که آیا من حاضرم پول خودم و پول بابام و پول همسایمون و پول مسجد و پول قرض الحسنه رو و پول ویسی رو بیارم اینجا خرج بکنم یا نه، و بعدن اگر این جواب نداد چه اتفاقی خواهد افتاد. چون من میگم شخصی با آدم ها زیاد میشینم، واقعا این فکر در خیلی از آدم ها جدیه که ما فقط پول میخوایم، اگر پول رو به من بدم منم یه کارگاه میزنم. منم یه نویسنده کتاب معروفی توی جلسه پرسید که کیا حالا مثلا همبرگر رو بهتر از فلان برند درست میکنن تو خونه، همه دستاشون رو بردن بالا، گفتن ما مثلا درست میکنیم. گفت خب چرا شما نزدید؟
چه سوال جالب.
یعنی این فکریه که کیا بهتر از فلان برند لباس میدوزن، همه میگن ما، کیا بهتر ارزون تر میدوزن، همه میگن ما، پس چرا نشده؟ واقعا پول نیست مسئله، مسئله شناخت بازار مشتریه، این که من ارادهمت اینو دارم، میام را میندازم، با آسیباش مواجه میشم نمیشم، همون ریسک پذیری خطر پذیریشو دارم، حاضرم وارد این کار بشم یا نه، دوست دارم صبح بیام ساعت بزنم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکریم. شنوندگان عزیز، با برنامه راهکار با شما ایم. از تأمین منابع مالی صحبت کردیم در همراهی با آقای دکتر محمد حسین قمری از کارشناسان خبره در حوزه کسب و کار. شما هم تجربیاتتون رو به ما بگید در خصوص تأمین منابع مالی. اگر هم سوالی دارید در راه اندازی کسب و کارها با مشکل برخورد کردید، برنامه متعلقه به شماست، راهکار میدیم. از طریق سامانه پیامکی 30367 سوالاتتون رو مطرح کنید. گلشنی از تهران شنونده عزیز ما گفتم به نظرم ریسک پذیری یا خطر پذیری مهمتره. در پاسخ به این سوال که نخستین ویژگی مشترک کارآفرینان موفق از نظر شما چیه؟ تیزبینی، نوآوری، ریسک پذیری یا انگیزه بالا؟ 919-94-09 گزینه 1 رو انتخاب کردین، یعنی تیزبینی. و 905-54-26 گزینه سوم رو انتخاب کرده. 938-20-81 گفتن گزینه دوم نوآوری. و خدمتون عرض بکنم که 912-19-17 خب اسمشون هم دیدم، داوود اختیاری از کرج، گفتن برای تأمین سرمایه اگر سرمایه دارن اول به سرمایه خودشون تکیه کنن، دوم از خانواده کمک بگیرن، سوم با راه اندازی تیم میتونن به سرمایه مورد نظر برسن و هم اینکه در کارشون موفق باشن، در نهایت گرفتن وام. خیلی ممنون و متشکریم آقای اختیاری، واقعا پیام جالبی بود. و خدمتون عرض بکنم که آقای کوروش سرمستی از شهر کرد هم گفتن که وقتی هدف رو کارآفرینی و رسیدن به استقلال مالی با انگیزه بالا و کسب تجربه قبلی قرار دادی، بسته به هر شخصی تأمین منابع مالی متفاوته. قرض کردن از آشنایان، وام بانکی، شریک، سرمایه گذاران، فروش اموال و طلا و هر چیزی که به ذهن برسه. سپاسگزاریم. سامانه پیامکی ما 30,000,36,37 در اختیارتون هست، همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه راهکار از رادیو اقتصاد. خب بریم بخش دیگری از گزارش رو بشنویم. پیامکاتون به دستمون میرسه، لطفاً همچنان ما رو همراهی کنید.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. قطعا توی پارک‌ها یه قسمتایی رو دیدین که مربوط می‌شود به بچه‌ها و مهمترین قسمت پارک هم همین جاست و دیدم که کنار این بچه‌ها یه خانم جوانی که نمیدونم چند سالشه نشسته و داره قصه گویی داستان سرایی می‌کنه. سلام علیکم.
سلام، خوبم مرسی.
کار با بچه‌ها خوبه؟
خیلی. بچه‌ها مخصوصا کودک‌ها چون واقعا خیلی معصوم و پاکن، انقدر به آدم انرژی میدن که واقعا وقتی میخوای یه چیزی بهشون آموزش بدی، 100% با تمام عشق و علاقه که داری به بچه‌ها آموزش میدی.
چی خوندی خودت؟
من خودم روانشناسی خوندم.
بعد این داستان سرایی و قصه اینا کجا
اومد؟ رنگ‌آمیزی با کودکان رو. خب ببین، رنگ‌آمیزی با کودکان یه جوری با بچه‌ها اصلا حرف میزنه، رنگ با بچه‌ها حرف میزنه. وقتی شما قصه میگی، قصه رو با زبون بچه‌ها براشون میگی.
خب ببین کارت خیلی جالبه، چون کنار تاپ و اینا دیدیم سیله میفروشم، بلال دیدیم میفروشم، بساط میکنم، یا دیدیم صورت بر بچه ها نقاشی میکنن، ولی من طلا نیده بودم یه خانم بشینه با رنگ یه کلاس. حالا ارزون قیمت چقدر میگیری ساعتی؟
30 تومن.
خب همین، یه کلاس کم هزینه بر بچه ها بذاره و اینقدر سرش شلوغ باشه.
خب ببین،
ایده از کجا اومد؟
ایده این که من یه روز خودم به خواهرزادم داشتم یاد میدادم یه چیز سری چیزا، بچه ها اومدن دور ما جمع شدن، بعد خوششون اومد و منم دیدم که نزدیکه و حالا گفتم اوقات فراغت وقتی که میام بیام با بچه های دیگه هم تمرین بکنم. بچه های دیگه هم دیگه چون خیلی خوششون اومد، مادر گفتن چه ساعتی شما میای؟ من گفتم این ساعت میام، همه ما هم دیگه اومدیم شروع کردیم.
دوست داری که این کسب و کارو وسعتش بدی؟ دوست داری
آموزشگاه، توی آموزشگاه این کارو انجام بدم؟
بیشتر کدومش خیلی بچه‌ها طالبن؟ نقاشی، داستان سرایی؟
همه رو بچه‌ها دوست دارن، همه رو بچه‌ها. من برای همشون وقت میذارم، برای تک تک کاری که با بچه‌ها انجام میدم و واقعا لذت میبرم از کار اونا.
نترسیدی که مثلا یه وق مثلا من برم کنار پارک بشینم کارو انجام بدم، این همه کلاس دیدم؟
اصلا از این چیزا نه میترسم نه اصلا.
یه وقت نگیره؟
اصلا، چون با عشق و علاقه اومدم جلو و همیشه وقتی یه کاری میخوام شروع کنم انقدر انرژی مثبت هست، میدونم آخرش خوب میشه. اگه تا دونست ناشه اصلا نمیتونه صحبت کنه، نمیتونه اصلا با مخاطب به چیز ارتباط برقرار بکنه.
خیلی ممنونم ازت. متشکرم. درود بر شما. دوست دارم که در کارشناسه برنامه راهکار هم یک اظهار نظری بکنم و اینکه کارهای جدید، ایده های جدید چطوری میتونن فارغ از اینکه ترس داشته باشیم تو فضای اقتصادی به اجرا در بیاد و در حد ایده باقی نمونه. خیلی متشکرم. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز. با همکار خوب گزارشگرمون خانم لیلا علاقه من، آقای دکتر قمری، نظرتون رو بفرمایید.
اولا تشکر میکنم، خیلی گزارش خوبی بود، واقعا لذت بردم و انرژی گرفتم، خیلی گزارش خوبی بود. حتی ببینید، کارآفرینی یک ویژگی ذاتی نیست. اینکه بگیم یه سری آدم ها کارآفرینن، یه سری آدم ها کارآفرین نیستن، از یک سری مؤلفه زیر مجموعه تشکیل شده. حتما یکی از این مؤلفه ها همین نترس بودن، شجاع بودن، قدرت آزمون خطا کردن هست توش. و این چی جوری شکل میگیره؟ عین ورزش، عین کتاب خوندن که ما کم کم کلمه ها رو یاد گرفتیم، حرفا رو یاد گرفتیم و تونستیم بخونیم، من باید با ترسای کوچیک خودم مواجه شم و براشون غالب بشم و انجامشون بدم. من الان مثلا راجع به همین موضوع هم به ذهنم رسید، من حتی ممکنه یه چند وقتی، یعنی اینو تو کارآفرینی توصیه میکنن، پولم نمیخوام، برم قرض بگیرم. پول دارم، 100 میلیون تومان دارم، 2 میلیون تومان از یکی قرض بگیرم که این روم باز شه، میدونید، یعنی در کار بتونم همچین کاری بکنم. یا هر از چندگاهی برم یه چیزی بفروشم، واقعا برم تو، ببینید، من حالا فکر کنم دفعه قبلی هم گفتم، بله، خیلی از کارآفرین‌های بزرگ تو برنامه‌شون اینو میذارن که روزی یک بار میان پشت کال سنتر یا اون مرکز تماس، مرکز پاسخگویی تلفنی میشینن، با مشتری‌ها مستقیم خودشون صحبت می‌کنن. خیلی از کارآفرین‌های موفق چه در ایران چه در دنیا از دستفروشی شروع کردن، یعنی خاطره هاشون و داستانشون از دستفروشی شروع شده، از آدم فروشی، از گاری شی فرش بودن، از دستفروشی تو مترو و و و جاهای مختلف. پس نترسم، یعنی اصلا نگم این کار مثلا دونه شأن منه، یه هو یکی ببینه یه هو فلان اتفاق بیفته، نترسم برم قرض بگیرم، برم یه چیزی بخرم، برم به دو نفر بفروشم، ببینم مثلا میتونم نمیتونم راحت ترش کنم. میگم صفر و یکی نیست، بگیم یه نفری اون میتونه، اون خوب میفروشه، اینجوری نیست. منم تمرین کنم، چهار بار بفروشم، ازم استقبال بشه، هی تقویت میشه. این مثل عضله، میگم در ورزش تقویت میشه و کم کم تبدیل میشم به یه فروشنده، کم کم تبدیل میشم به یه آدمی که میتونه خوب آزمون خطا کنه، بسیار، میتونه خوب بفهمه چیو بخره چیو بفروشه، و عملا ترکیب اینا میشه کارآفرین.
حالا این صحبت این شنونده عزیزمون رو شنیدیم، آقای شریفی هم از شیراز پرسیدن، من به ایده و طرحهای خودم اتکا میکنم جوری که سرمایه‌گذار با اشتیاق از اونها استقبال میکنه، و گفتن از کارشناس بپرسید چطور یک طرح تجاری قوی میتونه شانس ما رو برای جذب سرمایه افزایش بده.
ببینید، خیلی واضح بخوام بگم، در گام اول طرح تجاری هیچ وقت سرمایه گذار رو جذب نمیکنه. این آدم و اون تیمیه که میخواد اون طرح تجاری رو اجرا بکنه سرمایه گذار رو جذب میکنه. و چه مؤلفه هایی تو این تأثیر داره؟ اینکه اون آدم چقدر واقعا به اون عدد و رقم هایی که اونجا نوشته اعتقاد داره، چقدرش رو اجرا کرده، چقدر رو زمین داره صحبت میکنه، چقدر تجربه قبلیش به این میخوره. چون ایده های شما طرح تجاری الان به هوش مصنوعی هم بدید، هزار تا براتون مینویسه. تو دانشگاه هم دانشجوها خیلی از درس ها به عنوان پایان ترم درسشون همچین چیزی رو مینویسن، ولی میبینیم اون کسب و کارا اجرا نمیشه. فرق اینا چیه؟ اون تیمی که میخواد اجرا،
چیزی که روی کاغذ هست با اون اتفاقی که قرار بالا بیفته.
من اگر سرمایه گذار باشم، یعنی سرمایه گذار حتی ببینم یه تیمی مصممه، تجربه داره، تو این حوزه کار کرده، الان تو طرح تجاریش دو تا ایرادم باشه، خودم کمکش میکنم ایرادو برطرف کنه، بگم ببین اینجا اشتباه حساب کردی، اینجوری باید حساب کنی، اینجوری میشه. ولی برعکس اگه احساس کنم نه، یه تیمیه که انگیزه نداره، اومده صرفا به عنوان یه وام میخواد به این نگاه کنه و و غیره، همه چیش هم درست باشه، همه عدد رقم هم به هم بخوره، سرمایه‌گذاری نمیکنه.
913-36-64 گفتن سلام، چطور میتونیم توانایی هامون رو بالا ببریم؟ آقای دکتر قمری بفرمایید.
عرض کردم هیچ راهی غیر از تمرین کردن نداره، یعنی حالا توی ورزش فکر میکنم الان یه سری آمپول و اینا هم ساخته شده که باز توصیه نمیکنن، ولی در کارآفرینی عین ورزش، تمرین کردنیه. کارآفرینی تشکیل شده از این مؤلفه های ریسک کردن، آزمون خطا کردن، نترس بودن، قابلیت ارزش افزوده رو فهمیدن، اینکه مشتری چه چیزی نیاز داره، توجه به نیاز بازار، تیزبینی که من چه مسئله‌ای رو میتونم حل بکنم، ارزیزا بودن، اینا از این مؤلفه ها تشکیل شده. و این مؤلفه ها همونطور که عرض کردم، یعنی این توانایی ها رو اگه اسمشو بذاریم، اینها نه ذاتیه نه کتابیه، یعنی با 100 صفحه کتاب من بخونم راجع به ریسک پذیری، ریسک پذیر نمیشم. این خیلی مهمه. 100 صفحه کتاب بخونم راجع به آزمون و خطا، آزمون و خطا نمی کنم. این با تمرین در میاد، این که من ایده های کوچیک خودم باید وارد گود.
آقا محمد جواد از همدان گفتم برای کارآفرینی باید تحقیق کرد، تیم جمع کرد، از متخصص های فنی تا سرمایه گذار. برای کارآفرین بودن حتما لازم نیست اختراع کنید، میتونید مثل چینی ها یک کپی خوب و با کیفیت به بازار ارائه کنید. چقدر موافقید با ایشون آقای دکتر قمری؟
تیکه اولشون رو مخالفم. کارآفرینی انقدر کار سختی نیست، خیلی ها همون که گفتم با گاری و از صفر و تکی شروع کردن، تیم بعدن اضافه شده. تیکه دوم رو کاملا موافقم. خیلی باز از کارآفرین‌های موفق میگن در زمان اینکه اون محصول نوآورانه خیلی معروفشون رو معرفی کردن، هیچ اختراعی ثبت نکردن، ترکیب جدیدی از چیزهایی بوده که قبلا بوده و همه گفتن ما میتونستیم همچه کاری بکنیم. این همون دیدن فرصته، دیدن اون ظرفیت خالیه که من میتونم پر بکنم. لذا فضا همینه، کارآفرینی با آزمون خطاهای مکرر کنترل شده به وجود میاد و داخل گود.
بسیار خوب. پیامک بعدی ما در واقع شاید جز اولین پیامک هایی که به دست ما رسید، خانم سارا استادی از تهران گفتن یه ایده جالب دارن برای کارآفرینی، اینکه توی مناطق محروم اطراف تهران کسانی هستن که خیلی هنرمند و خوش ذوقن، متاسفانه به دلیل کمبود منابع مالی نمیتونن این هنر رو بروز بدن. من میخوام بدونم به نظر شما میتونم با تأمین این هزینه برای این افراد و تأمین مواد اولیه از هنرشون استفاده بکنم و اون محصولات رو برای فروش بگذارم و بعد گفتن میخوام این هزینه رو به صورت وام بانکی تأمین بکنم؟ آقای دکتر قمری بفرمایید.
یک کلمه ایش توصیه نمی کنم ولی اگر بیشتر بخوام راجبه صحبت بکنم، اولا یه نکته‌ای وجود داره، اینه که هنر خودش
قمری موارد این شکلی دیدیم که برای ساماندهی حتی مثلا زنان سرپرست خانوار افرادی اومدن در قالب خیریه اومدن.
به همین اساس میگم تجربه های اقتصادی موفقی نبود، خب یعنی نتونستن بفروشن، بازار خوبی رو ایجاد بکنن و و و غیر. دو سه تا نکته کلی دارم. نکته کلی اولم این است که خود هنر اصلا اینکه کسب و کاری شدنی باشد یا نباشد روش محل بحثه، که ما فرض میکنیم از اون اصل هنر فاصله بگیریم بیایم راجع به صنایع دستی و هنرهایی که مصرفی ترن استفاده میکنیم. هنرهایی که مصرفی ترن مثل بشقاب، نمیدونم سینی، حالا ظرفایی که آدم میتونن درست بکنن و حالا هنرهایی که مصرف میشوند، اگر یعنی باید بازار رو ببینه، اگر رویکرد حمایتی به اینها ورود بشه که میگم اشتباهاتی تو این چند سال هم اتفاق افتاده شده، چون بازار رو نمیبینه میاد توی انبار دیگه تجمیه میشه و در نهایت اون تولید کننده رو توامند نمی کنه. ما اگه بخوایم اون تولید کننده رو توامند بکنیم، راهش اینه که به بازار وصلش کنیم و متوجه شه که بازار چه نیازی داره و من چی تولید کنم بهتر مصرف میشه.
بسیار خوب. ما باز هم پیامک داشتیم که 919-84-14 برای گاوداری میگفتن که سرمایه ندارن و گفتن هر جا میخوام برم سپرده میخوان، ولی متاسفانه وقت برنامه دوستان میگن به پایان رسیده. ما انشالله توی برنامه دیگه باز هم با این موضوع در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیز که برای ما پاسخ سوال رو دادید. نخستین ویژگی مشترک کارآفرینان موفق چیست؟ خیلی هاتون تیزبینی رو، در واقع میتونم بگم اکثریت تیزبینی رو انتخاب کرده بودید. ممنون و متشکریم از لطف و همراهیتون. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر قمری که در برنامه امروز حاضر شدید. شنوندگان عزیز پایان هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه خدا، ایمن باشید و سربلند.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسی. شبکه پیدا. دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد، آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقای جون من در سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان، من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم، میتونیم با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر، یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
توی تهران، سراح تهران پارک، یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرش، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
هر ماشینی به توناپ نیاز داره، پس ماشینت رو توناپ کن با روغن موتورهای توناپ.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
کارخانه قالی‌شویی عدیب، تلفن سفارشات 0214174. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم
ببینیم. حالا میریم از نزدیک میبینیم، مطمئنم دهنت باز میمونه.
نگفتم دهنت باز میمونه.
اما تو خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که رسید، تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.